سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. خبرهای این ساعت را با خبر از لبنان آغاز میکنیم. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موج از حملات هوایی اوایل امروز یکشنبه 4 سنبله هدف قرار داد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل فواد شکر، یک فرمانده بلندپایه این گروه، صدها راکت و طیاره بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. شکر ماه گذشته کشته شد. این حملات در حال صورت می گیرد که مصر از دور تازه گفتگوها به هدف پایان جنگ در غزه میزبانی می کند. این جنگ دم و پیش بین اسرائیل و گروه تندرو حماس آغاز شد. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یونما در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه 4 سنبله منتشر کرده، بر نقل از روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر یونما، اعلام کرده است که این قانون یک دیدگاه نگران کننده برای آینده افغانستان است. و اضافه کرده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طبق این قانون اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست دارند، فهرستی که گسترده و در موارد مبهم خوانده شده است. به گفته اوتون بایووا، این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. یونما همچنین اعلام کرده است که در این قانون حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً به عنوان نقض اخلاقی تلقی می‌شود. مقامات طالبان هفته گذشته از انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی وزارت عدلیه طالبان خبر دادند. این قانون که شامل 35 ماده است، نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. طالبان از رسانه ها در ولایت خوست خواسته که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان، تعدادی از رسانه ها برنامه های آموزشی رادیویی و آنلاین را راندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند بتوانند که در خانه درس بخوانند. منابع در خوست روز یکشنبه 4 سنبله بر رادیو آزادی گفتند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر رسانه ها گفته است که پخش آنلاین و رادیویی آموزش بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، سپس به دختران و زنان دستور دادند تا اطلاع ثانی به پوهنتون ها نروند. امروز یک شنبه در دو رویداد جداگانه ترافیکی در پاکستان حداقل 34 تن جان باختند. مقام ها گفتند که در میان کشته شدگان 12 زائر بود که عبورشان از مرز ایران منع شده بود. در حادثه نخست 22 تن زمان کشته شدند که بس حاملشان به دره در نزدیکی شهر آزاد پتان در مرز بین ایالت پنجاب و کشمیر تحت کنترل پاکستان سقوط کرد. در رویداد دوم 12 تن در نتیجه سقوط بس بر یک دره در شاهرای ساحلی مکران بلوچستان پس از منع ورود به ایران کشته شدند. حوادث ترافیکی در پاکستان معمول است، جایی که اقدامات ایمنی و آموزش رانندگی ضعیف بوده و همچنان زیرساخت‌های ترانسپورتی اغلباً از کار افتاده است. و تیم ملی بنگلادش در بازی تست تیم ملی پاکستان را شکست داد. تیم پاکستان امروز در پنجمین روز این بازی در برابر 565 دوش تیم ملی بنگلادش با از دست دادن همه بازیکنانش توانست تنها 146 دوش بسازد. بازیکنان بنگلادشی در میدان دوم این مسابقه که به میزبانی پاکستان برگزار شد بدون از دست دادن بازیکنانش هدف را تکمیل کرد. این دو تیم قرار است که جمعه آینده 30 آگوست در یک بازی تست دیگر به مسافه هم بروند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. در این مورد با یک آگاه مسائل اسلامی هم صحبت کرده ایم.
من وقتی که قانون را مطالعه کردم چند ملاحظه بسیار مشخص در مورد این قانون دارم. این قانون باید اصلاح شود و قبل از تطبیق باید به اصلاحات جدی نیاز دارد.
در گزارش خواهید شنید که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. در مسائل بین المللی از حملات اسرائیل به لبنان برایتان خواهیم گفت و شماری از ناظران کرکت با آنکه چگونگی برگزاری لیگ اشبگیز امسال را خوب ارزیابی میکنند اما میگویند که برخی چالش‌های مدیریتی در آن وجود داشت که نیاز است کرکت بورد افغانستان در آینده به آن توجه کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک
دفتر هیئت معاونیت
با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. اعلامیه یونما در این مورد امروز به نشر رسیده است. اما حکومت طالبان یک بار دیگر بر تطبیق این قانون تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون بر رفتار فردی افراد محدودیت‌های زیاد وضع کرده است. یونما روز یکشنبه 25 آگوست با نشر اعلامیه به نقل از روزا اتونبایف و مسئول این دفتر و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل نوشته که این چشم‌انداز آزاردهنده با آینده افغانستان است. او افزوده که تطبیق این قانون محدودیت‌های جبران‌ناپذیری بر حقوق زنان و دختران افغان را افزایش می‌دهد که حتی در آن زنان بیرون از خانه سرکشی اخلاقی آشکار پنداشته می شود. به نقل از او آمده که محتسبین طالبان در این قانون صلاحیت داده شدند که به گونه گسترده و بدون اتهام موجه افراد را تهدید و توقیف کنند. همزمان با این مایکل مککال مسئول کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفته که به دلیل تعهد میان خالی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد کمک به زنان افغانستان و گفته او رژیم تروریستی طالبان یک بار دیگر حملات خود در برابر زنان را افزایش داده است. این کمیته 24 آگست به نقل از او در یک اعلامیه نوشته که آنان نمیتوانند میلیون ها زن و دختری را فراموش کنند که از محدودیت های وضع شده طالبان رنج میبرند. به گفته این کمیته جامعه جهانی باید در موقف به رسمیت نشناختن طالبان محکم ایستادگی کند. جنبش اعتراضی ائتلاف زنان افغانستان، پنجره امید، صدای زنان افغانستان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی هم با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده و از سازمان های جهانی خواستند برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. اما با وجود این واکنش ها و انتقادهای گسترده حکومت طالبان بر عملی کردن این قانون تاکید دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان 24 آگوست در حساب ایکس خود نوشته که خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشست گفته که قانون این وزارت از احکام شرعی و فقه حنفی گرفته شده و به گونه کامل عملی می شود. در ماده 13 قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی هبت الله خانزاده رهبرشان توشی شده، بر صدا و چهره نپوشیده زنان محدودیت وضع شده است. پوشیدن تمام بدن زن لازمی شمرده شده و به گفته این قانون از ترس فتنه صدای زنان که شامل آهنگ، نعت‌ها یا قرائت با آواز بلند باشد عورت گفته شده است. این قانون حکومت طالبان شماری از خبرنگاران افغان را هم نگران کرده. یکی از آنان که نخواست در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
واقعا برای من جای نگرانیه که تنها منبع درآمد یک خانواده که مثلا حالا 10 نفرن بیکار میشه. مثلا شاید خیلی از خانم‌های دیگه باشن که در رسانه ها کار میکنن ولی بیکار میشن.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته عدالت و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی با نگرانی در این مورد گفت این مرکز خواستار حذف این محدودیت هاست
و احتمال زیاد این دلزلعملی که اینها در نظر گرفتن بر فعالیت زنان خبرنگار هم احتمال داره که بدونه تحمیل شود و زنان خبرنگار کاملا از رسانه های داخل افغانستان حذف شوند.
طالبان در 3 سال حاکمیت دوباره خود در افغانستان بر سفر، کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند که جامعه جهانی و زنان افغانستان آنها را نقض حقوق زنان و دختران می‌دانند، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به شمول زنان حقوق همه افغانان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که برای بسیاری از افغانان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
شنیدید که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. در مورد نگرانی‌های مردم از تطبیق این قانون ساعت پیش با دکتر فضل هادی وزین سابق استاد پوهنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه صحبت کردم و نخواست از وی پرسیدم که نگرانی‌های مردم را چگونه ارزیابی می‌کند.
امر بالمعروف و نهی از منکر به معنا و مفهوم خواندن و دعوت کردن مردم به سوی فضایل و نیکی‌ها و اخلاق نیک و همچنان مبارزه با منکرات و مفاسدی که در جامعه وجود دارد، این یک اصل انسانی و اصل اسلامی هست. این یک غبار مشکل وجود ندارد. دوم این است که در افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست حرکت طالبان، وزارت پرقدرت به نام امر بالمعروف و نهی از منکر ایجاد شد و طبعا این وزارت قانون نداشت و محتسبان و کارمندان وزارت بدون داشتن قانون طرز عمل عمل میکردن که در بعضی موارد باعث اذیت و آزار و شکایت های هموطنان میشدن. این از دید من به گونه ابتدایی مبدئی این بسیار کار خوب شد، از گام مثبت است که وزارت باید قانون داشته باشد و حداقل محدودیت های دوستاهی کاری متصبین امر بالمعروف معروف مشخص باشد. اما من وقتی که قانون را مطالعه کردم چند ملاحظه بسیار مشخص در مورد این قانون دارم. اول اینکه پروسه قانونگذاری چنین نیست که حکومت سرپرست طالبان انجام میدهد. قانون وقتی که از طرف یک مجموعه از اهل تخصص و دانشمندان به گونه بسیار دقیق با توجه به همه ابعاد و زوایای قضیه قانون درافت میشود، تصویب میشود، بعدن تدوین میشود، بعدن راهکارهای مشخصی برای تصویب قانون و توشیح قانون وجود دارد که این در این قانون در نظر گرفته نشده است. این یک مشکل بزرگ و اکثر مقایض مشکلات قانون هم از همین جا ناشی می شود. دوم در این قانون مشکلات و ملاحظات شرعی وجود دارد که نظر شرعی بعضی مسائلی هست که با شریعت اسلامی در کل و فقه حنفی در کل در تطابق ندارد. این یک مشکل دیگر هست. مشکل سوم این است که بعضی از ملاحظات علمی در مورد قانون وجود دارد. چهارم این که اگر این قانون به گونه‌ای که همکنون هست و بدون اصلاحات قبل از آن که اصلاح شود اگر این تطبیق شود پیامدهای عجیب و غریب دارد، حتی حکومت طالبان را با مشکل مواجه می‌سازد. یعنی به گونه مثال مثلا این گفته شده است که در این قانون که تصویر و فیلم ذوات الارواح یعنی زندگان ها منکر هست، اگر این منکر باشد محتسبان امر بالمعروف حق دارند که متخلفین را مجازات بکنند. در این صورت همه چینل های تلویزیونی در افغانستان باید مسدود شود، عکاسخانه ها، افغان فیلم و همه چیزا و همچنان ورود زنان باید در تلویزیون ها ممنوع شود به خاطر اینکه روی زن عورت خوانده شده است و همچنان صدای زن عورت خوانده شده است. این محدودیت بیشتر رای مال میکند و این قانون باید اصلاح شود و قبل از تطبیق باید به اصلاحات جدی نیاز دارد.
بیشتر محدودیت های طالبان بر اساس مذهب وضع می شود و بیشتر استدلال میکنند که در مذهب حنفی چون این چیز گفته شده. آیا چنین است؟
ببینید، من شبی گذشته در یک بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان. من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید میکنم من هست یک شاگرد شرعیات و استاد شرعیات، من تاکید میکنم که هیچ از نظر فقه جمهور اکثریت مطلق فقهای امت اسلامی و مذاهب و همچنان در مذهب امام ابو حنیفه و شاگردان امام ابو حنیفه روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست و کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست و همچنان صدای زن عورت نیست. این چیزهایی که در این قانون آمده است بر اساس رأی آرای مرجوح وجود دارد که با آن تمسک جسته شده است. در حقیقت این است که این در این هیچ ممانعت شرعی نه در وقت پیامبر علیه السلام نه در قرآن کریم وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. و این برخلاف آنچه که در این قانون تذکر رفته است، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنند که تاکید میکنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده است بیشتر بر یک رأی در مذهب حنبلی متکی است به بعضی آرای یعنی که مرجوعی که در متأخرین مذهب حنفی گفتن. بنان این اساس دقیق مستند شرعی دقیق ندارد.
طالبان بیشتر زنان را منبع فتنه میگن. آیا در دین و مذهب زن منبع فتنه است؟
الله متعال انسان را آفریده از خدای علیم و خبیر، خالق انسان، خالق زن و خالق مرد. هم سایکولوژی زن را علیم و خبیر از آگاه است و هم فیزیولوژی زن را، هم بیولوژی زن و مرد را. در این شک نیست که در میان دو جنس مخالف زن و مرد میل وجود دارد. هر زن به طبیعت حال به مرد راغب است و مرد هم به زن راغب است و این از همین سبب است که اسلام اینو چینلایز کرده است، خانوادگی نکاح و ازدواج را تشریع کرده است تا رابطه جنسی میان زن و مرد قانونمند شود، روشمند شود، داخل چوکات بیاد، میتودیک شود. اما و از همین سبب است که حتی در بیرون وقتی که زن یا مرد بیرون از خانه بیرون میشوند لباس باید محتشم بپوشند، هم زن هم مرد. اما این که گفته شود که روی زن برای بخاطر آن پوشانیده شود که این فتنه هست، این درست نیست. اگر چنان باشد برای همه زنان فتنه می شدند. زن در حج روی زن باز، در وقت پیغمبر اسلام در مسجد روی زن باز بود. در دلیلی در قرآن وجود ندارد، نسی در حدیث پیغمبر وجود ندارد علیه السلام، نسی در توفیقی وجود ندارد که روی زن را در مذهب حنفی در مذهب جمهور عورت خوانده باشد.
دکتر فضل هادی وزین استاد سابق پانتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه بود که در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و نگرانی مردم صحبت می کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. اما پیش از آن توجه کنید به گزارش در مورد تحولات جهان. اسرائیل میگوید که حملات پیشگیرانه آنها بر مواضع حزب الله در جنوب لبنان مانع پرتاب هزاران راکت این گروه به اسرائیل شده است. اما حزب الله میگوید که پس از انجام حملات پیشگیرانه توسط جت‌های جنگی اسرائیلی، تعداد زیاد راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین را علیه اهداف در اسرائیل پرتاب کرده است. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. مقیم نائب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جلسه کابینه جنگی خود امروز یک شنبه اعلام کرد که پس از اطلاع از قصد حزب الله برای حمله در صبح امروز دستور حملات هوایی را صادر کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تبادل آتش امروز میان اسرائیل و حزب الله در منطقه به نظر نمی‌رسد که شعله جنگ را برانگیزد که ماها منطقه را در حالت آماده باش نگه داشته است. مکرم رباه استاد پوانتون امریکایی بیروت میگوید
من معتقد نیستم که به سمت جنگ فراگیر پیش می رویم، چون هر دو طرف این را نمی خواهند. اردوی اسرائیل میدان هوایی بیروت را هدف قرار نداد و حزب الله هم برخلاف تهدیدهای پیاپی به حیفا حمله نکرد. درگیری همچنان از خطوط قرمز مشخص شده از سوی دو طرف فراتر نرفته. معتقدیم که ایران برخلاف تبلیغاتی که می کند بخواهد وارد جنگ شود. ممکن است که اسرائیل بخواهد حزب الله و ایران را به جنگ فراگیر بکشاند، اما نمی خواهد که در این جنگ تنها باشد، بلکه می خواهد امریکا و جامعه جهانی هم در چنین جنگ شرکت کنند.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که حدود 100 جت جنگی هزاران مرکز راکت انداز حزب الله را که هدف شلیک فوری به سمت شمال و مرکز اسرائیل را داشتند از بین بردند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که حملات امروز مرحله اول انتقام آنها به خاطر کشته شدن فرمانده ارشد فواد شکر است. فواد شکر در حمله 30 جولای نیروهای هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. حزب الله تاکید کرد که این عملیات با موفقیت کامل انجام شده است. در این حال یوهاف گالاند وزیر دفاع اسرائیل وضعیت فوق‌العاده 48 ساعته در سراسر اسرائیل را اعلام کرده است. اسرائیل اعلام کرد که بر حزب الله 150 راکت شلیک کرده، اما حزب الله ادعا کرده که بیش از 320 راکت کاتیوشا پرتاب کرده است. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از راکت‌ها توسط نیروهای اسرائیل دفع شدند و چند راکت نیز اصابت کرده است. همزمان دیپلمات‌ها روز یکشنبه در مصر گرد هم آمدند تا مذاکرات در سطح بالا به منظور میانجیگری برای آتش‌بس در جنگ دمای نوار غزه بین اسرائیل و حماس برگزار کنند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. دفتر امان کننده ی ویژه سازمان ملل متحد در لبنان این تحولات را نگران کننده خواند و در بیانیه از همه طرفین خواست که آتش بس کنند و از اقدامات تشدید کننده بیشتر خودداری نمایند. این نخستین بار است که اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 به یکدیگر حمله میکنند. جنگ در نوار غزه پس از حمله گروه حماس بر برخی مناطق اسرائیل آغاز شد. جنگجویان گروه حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل عملیات زمینی و هوایی را بر نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامات سعد در غزه تحت کنترل حماس بیش از 40,000 کشته بر جا گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در افغانستان موفقیت چندان نداشته است. این شبکه روز یکشنبه با نشر گزارش گفته که با وجود کاهش تولید تریاک در افغانستان تقاضا برای آن همچنان باقی است. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی ادعا کرد که در یک سال گذشته آنان بیش از 23,000 معتاد را تداوی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که با وجود کاهش تولید تریاک تقاضا برای مواد مخدر در افغانستان همچنان به سطح بالا وجود دارد. این شبکه در گزارش تحقیقی که روز یکشنبه 25 آگست نشر کرده از مصرف مداوم مواد مخدر در داخل افغانستان به عنوان یک بحران یاد کرده است. در این گزارش آمده که حکومت طالبان در تلاش برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر و برخورد با معضل گسترده مصرف آن در داخل افغانستان موفقیت چند نداشته است. در ادامه گفته شده که نبود آگاهی و تاثیرات روانی جنگ و استفاده سنتی از تریاک به عنوان تسکین درد عوامل عمده استفاده بیش از حد تریاکند. در این گزارش آمده که پس از بازگشت طالبان آنان تلاش‌های برای مقابله با اعتیاد داشتند و کشت تریاک ممنوع شده و معتادان برای درمان جمع‌آوری می‌شوند، اما بسته شدن مراکز درمانی تحت حمایت نهادهای بین‌المللی به دلیل کمبود بودجه مشکل را تشدید کرده است. شبکه تحلیلگران در این گزارش نوشته است که در ماه می 2022 وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که 44 مرکز از 88 مرکز ترک اعتیاد هنوز فعال هستند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی ادعا کرده که در یک سال گذشته آنان بیش از 22,000 معتاد را تداوی کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که آنان بر علاوه تداوی معتادان در مراکز درمانی، تیم‌های صحی را به خانه‌ها فرستاده و معتادان را در منازل و زندان‌ها نیز تداوی کردند. اما شبکه تحلیلگران افغانستان شیوه‌های اتخاذ شده حکومت طالبان در این خصوص را معیاری نمی‌دانند و می گویند که درمان‌های اجباری و ترک‌های ناگهانی مؤثریت کمتر دارد و خطر برگشت به اعتیاد به مواد مخدر را تشدید می‌کند. آخرین سروی رسمی در رابطه با شمار معتادان در افغانستان در سال 2015 صورت گرفته که شمار معتادان را در آن زمان بیش از 3 میلیون تن اعلان کرده است. اما به تازگی معاون مالی و اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان شمار معتادان را در افغانستان بیش از 5 میلیون تن گفته. این در حالی است که برخی از افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند میگویند که آنان به دلیل مشکلات خانوادگی و فشارهای روحی به اعتیاد روی آوردند. لاله یک زن معتاد به مواد مخدر از ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که اکنون در خانه در حال سپری کردن دوره 45 روزه ترک اعتیاد قرار دارد.
نگاز جا زیاد که چوب دادیم، زیاد فکر کردیم، زیاد خسته شدیم، تکلیف پیدا کردیم. از خاطر خستگی و خاطر جگرخونی و خاطر از اینکه من نتونستم دست ما بخانم ماینده نه جور کنم ماینده اولادم جور کنم من از روز دیگه من خسته زیاد میشدم از اینکه نمیزدم ما خستگی ما دست میداد باز دیگه به خاطر از اومد اول تریاک میزدم در بدخشان بعد از اینکه کابل آمدیم دیگه چیز میزدم
شش. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش دو ماه قبل خود گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشته و سبب فقر در افغانستان شده. این اداره ملل متحد سال گذشته از کاهش 95% کشت تریاک در افغانستان خبر داده گفته بود که کشت کوکنار در سال 2023 در تمام افغانستان به 10800 هکتار رسیده، در حالی که این رقم در سال قبل بیش از 233 هزار هکتار بوده است. کشت و تولید مواد مخدر از چالش‌های بزرگ در افغانستان است که حتی در نشست سوم دوحه در مورد آن با هیئت طالبان صحبت شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از ناظران کرکت با آنکه چگونگی برگزاری لیگ اشپگیز امسال را خوب ارزیابی میکنند، اما میگویند که برخی چالش‌های مدیریتی در آن وجود داشت که نیاز است کرکت بورد افغانستان در آینده به آن توجه کند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دور نهم لیگ اشپگیز دیروز با پیروزی تیم نهنگان آمو پایان یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشپگیزه بزرگترین لیگ کرکت افغانستان به روز شنبه پایان یافت. تیم نهنگان آمو به کاپیتانی عظمت الله و مرزه قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد و این نخستین باری بود که این تیم در بازی نهایی برنده شد. این نهمین دور لیگ اشپگیزه بود که همه بازیکنان تیم ملی افغانستان در آن سهم گرفته بودند. شماری از ناظران افغان کرکت به همین دلیل لیگ کنونی اشپگیزه را خوب ارزیابی می کنند. سمیع الله هلال یکی از آنان به رادیو آزادی گفت فراهم کردن فرصت برای درخشیدن استعدادهای جوان گام خوب برای آینده کرکت افغانستان است.
سکال شپگیزه کرکت لیگ کی استوری لوغاری لزوان لوغاری
این سال در لیگ شپگیزه ستارهای کرکت با استعدادهای جوان بازی کردند. همین بود که تعدادی از جوانان با عملکرد خوب در صدر لیست قرار گرفتند. زبید اکبری، علی محمد غزنفر و فیولا ترخیل و صدیق قتل آن جوانانی بودند که در لیگ امسال خوب بازی کردند و دستاوردهای خوبی داشتند.
لیگ کی هم تو بهنه اون تو پچونه خطر سرکلا.
قسیم هلال یک ناظر دیگر کرکت میگوید اکنون مسئولیت کرکت بورد افغانستان است که از استعدادهای به میان آمده در فرمت‌های مختلف استفاده مناسب کند.
اگر بعد از این رقابت بالای جوانان کار شود، قانون برای رقابت‌های بیرونی تعریف شوند و باز به تیم ملی فرستاده شوند، برای افغانستان دستاوردهای خوبی خواهند داشت.
کم لوبغاړي چې په کور د نن نزلې د لیدې په بهر کې هم دغه سوز لیګو افغانستان ته خلو به تر سره کی.
او با آن که لیگ کنونی را مناسب ارزیابی می کند، اما آن را برای علاقه‌مندان و تماشاچیان لذت بخش نمی داند، زیرا به گفته او برای این رقابت ها خوب کمپاین نشده بود. ابراهیم مومند آگاه امور کرکت هم به مشکلات مدیریتی لیگ اشپگیزه اشاره کرده گفت در مورد این لیگ برای بازیکنان به موقع معلومات داده نشده بود و کاپیتان های تیم در مورد بازیکنان معلومات کامل نداشتند. مومند به رادیو آزادی گفت پیش از آغاز این گونه لیگ های بزرگ نیاز است که کرکت بورد آمادگی بگیرد.
اصول دچی دی تورنمنت برای هیچ قسم تمریناتی کم
ما دیدید که برای این لیگ هیچ کمپ تمریناتی برگزار نشد. کاپیتان های تیم در مورد بازیکنان خود معلومات نداشتند. کاپیتان ها بسیار ناوقت فهمیدند که توازن تیم ها را برابر کنند. در این گونه لیگ ها که اینقدر هزینه می شود، باید از اول خوب منظم شود، برای بازیکنان از وقت معلومات داده شود و تاریخ دقیق برایشان مشخص شود و این مسئولیت کرکت بورد است.
سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. لیگ اشپگیزه که در 12 آگست میان 5 تیم در کابل آغاز شده بود، روز گذشته 24 آگست پایان یافت. هرچند در رقابت امسال کدام بازیکن بیرونی سهم نگرفته بود، اما بازیکن های تیم ملی کرکت افغانستان که مدت های طولانی در لیگ های خارجی بازی کرده بودند، در این رقابت ها سهم گرفته بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و در نیمه دوم